رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به روایت 95 روز هست. تسلیت عرض میکنیم شهادت این بانوی دو عالم و مادر 11 امام و همسر امیرالمومنین سلام الله علیه رو به محضر مقدس فرزند گرامیشون حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و همه شیعیان و محبین اون حضرت، به ویژه جمع حاضر. خداوند انشالله دست همه ما رو و بانوان با عفت ما رو از دامان پر مهر و محبت این بانوی بزرگ در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت کم و کوتاه مفرماید انشاءالله، و همه ما رو از شفاعت بزرگ اون حضرت در همه این مراحل بهره‌مند بفرماید انشاءالله. محبت کنید برای هدیه به روح بلند اون حضرت و انشاءالله همگی زائر اون بزرگوار باشیم در مدینه النبی. صلواتی که در خور شأن اون حضرت باشه، خانم ها و آقایون بلند خط بفرمایید. یکی از موضوعاتی که در بعضی از ماهواره ها و کلیپ های وقتی برای شما هم ممکنه که آمده باشه و مخالفین شیعه به اون تمسک پیدا کرده باشن، این سوال و اشکال هست که اصلا پیغمبر زمانی که زنده بوده برای خودش وصیی انتخاب کرده یا نه، جانشینی در نظر گرفته یا نه. اگر گرفته، این رو مخالفه میگن که چرا معرفی نکرده، و اگه معرفی کرده کجا معرفی کرده این جانشین رو، و سپس ممکنه که تکیه کنن به احادیثی در این زمینه که مثلا از مخالفین شیعه نقل شده باشه که پیغمبر اصلا وصی بر خودش در نظر نگرفته و جانشینی بر خودش انتخاب نکرده. من صلاح دیدم که در این شب بسیار با عظمت و شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این مجلس گرامی، عزیزانی که خب اینجا هستن همه اهل علمن، اهل فضل هستن، مدرسین قرآن و معلمین قرآن هستن، و همچنین دروس دیگر که اینجا زحمت میکشن و تدریس میکنن، و از جاهای دیگر که دوستان میان همینطور علاقمند به این مباحث هستن، صلاح دیدم که این بحث رو به مقداری که فرصت داریم خیلی خلاصه و فهرستوار خدمت دوستان عرض کنیم. یک نتیجه خوبی انشالله هممون به یاری حضرت زهرا سلام الله علیها بتوانیم که بگیریم. حالا چرا شب شهادت حضرت زهرا راجع به این قضیه صحبت کنیم؟ به خاطر اینکه خود اون بزرگوار هم مدافع ولایت بوده، ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه، و خوشحال میشه از اینکه ما بتوانیم قطره ای از اقیانوس مظلومیت حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رو با این بحث انشالله جبران کرده باشیم به یاری خداوند متعال. برای اینکه ذهنها آماده بشه، خانم ها آماده باشن، کاملا سکوت در مجلس خانم ها انشالله رعایت بشود تا پایان این بحث به یاری خدا، باز هم محبت کنین انشالله شر اسرائیل قاصب به خودش برگرده و این مسلمان های غزه همین روزها و شبها نجات پیدا کنن از این اوضاعی که گرفتارش شدن. یک صلوات برای یاری این بزرگواران بلند خط بفرد. صاحب قاموس قرآن که یک کتابیست، کتاب تفسیرگونه ای هست که جناب آقای قرشی یا قرشی که این کتاب رو زحمت کشتن خیلی سالهای پیش، شاید 50 سال پیش مثلا، شاید هم بیشتر کمتر، این کتاب رو نوشتن و الان در دسترس هست. این کتاب کتابی که خودش کتاب تفسیری هست و کتاب بسیار بسیار با عظمت و بزرگیست. در این کتاب ایشون کلمه وسیع رو از قرآن استخراج کرده و به معنای متصل شدن و متصل کردن آورده. بعد فرموده که توصیه هم از کلمه وسیع هست به معنی سفارش کردن. وقتی شما میگید من توصیه میکنم، یعنی سفارش میکنم برای شما، و همچنین به معنی دستور دادن هستش. بعد فرموده که وصیت رو از اون جهت بهش وصیت میگن که موسی، موسی با صاد، یعنی کسی که وصیت کننده هست، کارش رو به کارهای وسیع متصل میکنه. یعنی الان که زنده است وسیع انتخاب میکنه و سپس به این وسیع میگه که آقا این وصیت نامه منه و اینجا شما برو دنبال این وصیت نامه رو انجام بده بعد از مرگ من. یعنی از قبل از مرگش وسیع رو انتخاب میکنه، به وسیع دستور میده که کارهای او رو بعد از مرگش، اون کاری که میخواد انجام بشه، بره انجام بده. بعد ایشون میفرماد که آیه 31 سوره حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت عیسی در بدو تولدی که از جملاتی که در شیرخارگی و پس از لحظاتی بعد از تولدش ایراد میکنه، این جمله هست که و اوسانی به صلات و زکاه ما دمت حیا. اوسانی اینجا یعنی به من وصیت شده، یعنی به این معناست، یعنی من به هم دستور داده شده تا زنده هستم به نماز و زکات اینجا قیام بکنم، یعنی حواسم به نماز و زکات باشه دیگه. حالا قرآن کریم راجع به وصیت که شما میدونید که دارد که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، آیه 18 سوره بقره، اگر حالا آیهش من اشتباه نکنم، اینجا به همه دستور استحبابی میده. کتبه یعنی وجبه، این دستور استحبابی میده، میگه مؤکده، مستحب مؤکده که این کارو بکنید، حتما یه وصیتی بنویسید. کلا ایرانی ها میترسن وصیت بنویسن، میترسن وصیت بنویسن زودی بمیرن، در حالی که مردن به وصیتش ارتباطی از نظر ظاهری هیچ ارتباطی نداره، بلکه کسی که وصیت میکنه چه بسا عمرش طولانی هم میشود. این هم حالا من جایی دیده بودم به این صورت هست. بنابراین اونایی که حال عمرشون طولانی میشه وصیتشون بنویسن، یه وصیت بنویسن. حالا کسی که وصیت مینویسه با کسی که وصیت نداره چقدر مثبتات برای او هست از نظر آخرتی و دنیایی هم همینطور، این خیلی چیز جالبیه که خودتون رجوع کنید تو رساله های عملیه اینو نوشته، که اون کسایی که با وصیت از دنیا میرن با اون کسایی که بدون وصیت از دنیا میرن اصلا خیلی با هم تفاوت میکنن، حتی از نظر دنیاییشون هم همینطور و از نظر آخرتی. مسئله وصی که الان حالا صحبت کردیم به وصیت کشی، یک معنای اینگونه داشت، یعنی معنایی که در فقه شما تو رساله های عملیه بهش مراجعه میکنی و میبینی که آقا در مورد وصیت چجوری صحبت کرده. وصی رو اینجا چه کسی بیان کرده توی فقه؟ اون کسی که میاد کارهای موسی رو انجام میده در همین حد، در همین حد. اما در مسئله اعتقادی قرآن کریم و روایاتی که از پیامبر و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده، برای وصی هم در قرآن کریم هم در لسان روایت یه معنای دیگه هم شده. این یادتون باشه، وصی در لسان قرآن کریم و روایات به معنای جانشین آمده، جمعش اوصیا هست، اوصیا یعنی جانشینان، به معنی جانشین هم اومده. بعد مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه در کتاب معالم المدرستین که یک کتاب بسیار بسیار با عظمت و کتاب خوبی است، واقعا هر کی نخونه، من میخوام بگم واقعا یه مقدار از عمرش به هدر رفته، این کتاب خیلی با عظمت، همه میتونن بخونن، کتاب جالبی است، خیلی هم برای این کتاب زحمت کشید، از شاهکارهای این مرد بزرگوار اینه که تمام مستندات این کتاب رو از مخالفین شیعه آورده، نه از خود شیعه، از مخالفین آورده. اول کمی شیعه وقتی میونه یه جایی شده از شیعه آورده. ایشون در اونجا میفرماید که آقا در قرآن کریم و در روایات همه پیغمبران دارای وصی بودن، یعنی وصی داشتن. و بعد حالا ما در روایات دیگه میخونیم که یه جاهایی منظور از پیغمبران، چون شما میدین دایره پیغمبران وسیعه، 124 هزار تا هست. از این 124 هزار تا 313 تاش رسولن. اگر یه جاهایی صحبت از پیغمبر میشه منظور رسولان هستن، یعنی میفهمد اینها همه این رسولان از بین این 124 هزار تا 313 تا رسول ما داشتیم، این رسولان همه دارای وصی بودن، یعنی اوصیا داشتن. مثلا حضرت سلیمان علیه السلام یه وصی داره به نام آصف ابن برخیا، این وصیش هست و لذا اون کار رو میتونه انجام بده، یعنی اون تخت و برداره برای حضرت سلیمان بیاره. اگر غیر از وصیش بود این کارو نمیتونست انجام بده، اون کار خود حضرت سلیمان هم میتونست انجام بده. به او میگه، یعنی اونجا جار میزنه در واقع، چرا این کار انجام میده؟ به خاطر اینکه وصیش مشخص باشه که آقا ایشون هم وصی منه و عین خود من میتواند این کارا رو انجام بده. حضرت آدم علیه السلام، ایشون توی همون کتابی که عرض کردم میفهمد که حضرت آدم هبت الله وصیش بوده، حضرت یعقوب، حضرت یوسف وصیش بوده، حضرت عیسی، حضرت شمعون وصیش بوده، ابراهیم، اسماعیل وصیش بوده، موسی، یوشع ابن نون وصیش بوده، خاتم الانبیا هم که وصیش امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، که حالا اینها رو باید ما مستندش بکنیم ببینیم که یه همچین چیزی هست یا نه. اولین اینو داریم در جواب اون اشکال شبکه‌های ماهواره‌ای میگیم، دقت بکنید که میگه آقا کجا وصی، پیغمبر وصی معرفی کرده. اینها رو هم که داریم میگیم الان من میخونم براتون که شما دیگه وسطاش نخواین این رو سوال ذهنیتون باشه. تاریخ طبری، طبری شما میدونید ما دو تا فرد داریم، میگن طبری امامی یعنی طبری شیعی، طبری سنی، طبری که به صورت شیعه نیست، این مال طبری اهل تسننه. یه کتاب داره تاریخ طبری، تاریخی هم هست، معتبر نیست ولی خب چیزای خوبی هم توش پیدا میشه، چاپ اروپا جلد 3 صفحه 1171. تاریخ دیگری داریم به نام ابن عساکر، اونم اهل تسننه. تاریخ دیگری داریم به نام ابن کثیر، اونم اهل تسنن هست. کتابی هم داریم که جامع الاحادیث اهل تسننه به نام کنز الامال متقی هندی هست، اصالتا هندی هست، که کنز الامال نوشته مثل بهار الانوار ما، جمال علامه مجلسی، اونم یه همچین جامع احادیثی در اهل تسنن نوشته. اینی که داریم میگیم اونجا ذکر شده، این مطلبی که داریم میگیم، پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله اولین دفعه ای که آمده امیرالمومنین سلام الله علیه رو به عنوان وصی و جانشین خودش انتخاب کرده سال سوم بعثت هست، زمانی که این آیه نازل میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذر عشیرتک الاقربین. یعنی پیغمبر شروع کن اقربین رو، عشیره یعنی فامیل نزدیک تو، فامیلی که تقریبا میشه گفت بعضیاشون همخونن، بعضیاشون هم اگر همخونم نباشن فامیلای درجه یک ما بهشون میگیم، انذر یعنی اینا رو شروع کن انذار بده. انذار بده یعنی چی؟ یعنی پیام من خدا رو به اینها برسون، کارهایی که نباید بکنن، کارهایی که باید انجام بدن از حالا به بعد، بهشون هم بگو که چه خبره. و انذر عشیرتک الاقربین. حالا برای چی پروردگار از اینجا شروع میکنه از اقربین، نمیگه سراغ دایره‌های بعدی برو، دوردستا برو؟ شما چی فکر میکنین جواب این سوال؟ چرا نمیفهم از سراغ دوردستا برو، برو مثلا از کجا اگه شروع کن؟ برای اینکه اینو وقتی میفهمد دهان همه مخالفین پیغمبر رو ببنده، که چی؟ که اگر پیغمبر تو کارش ایرادی داشته باشه فامیل درجه یک دست پیغمبر رو چیکار میکنه؟ رو میکنه، چون اونا میشناسنش که نزدیکانشن، ولذا میفهمد از نزدیکانت شروع کن، چون تو هیچ ریگی کف کفشت نیست. و انذر عشیرتک الاقرب، برو تو میدون و به اینها بگو که من از جانب خدای تعالی هستم، پیغمبر خاتم هستم، و انذار کن اینها رو. و همین اینجا هم تکلیف رو مشخص کن، چه تکلیفی؟ تکلیف جانشین بعد خودتون. این دستور خداست با این آیهی که بیان میشه. سال سوم بعثت، بعد پیغمبر همه رو جمع میکنه، دو سه شب اینها رو جمع میکنه، دوغ بهشون میده میخورن با یه آبگوش، آبگوش با دوغ میده به اینا میخورن. به امیرالمومنین هم میفهمد برو آبگوش با دوغ درست کن، حضرت درست میکنه، میفهمد بیا به اینا بدیم بخورن. اینا شب اول میخورن، یه دد پومیشن مسخره بازی در میارن میرن. شب دوم ابولهب تو اینا بوده، ابوجهل تو اینا بوده، اینا قبول نشدن پیغمبر، میخندن مسخره میکنن میرن دیگه. ظاهرا شب سوم هست، پیغمبر اینها یه خود میبینن که مثلا شب سوم شد دوباره همین آبگوشتی به این دادند و اینا، حسب حالا روایت بعضی هم شاید گفتن مثلا دو شب بوده. مثلا حضرت به اینا میفرماید که آقا خداوند به من فرمان داده، دقت بکنین سندها رو خوندیم، همه از مخالفین شیعه بود، از شیعه الان ما چیزی نخوندیم. خداوند فرمانم داده تا شما را به سوی او فرا بخوانم، که بگم خدا یکتاست، بت پرستی رو کنار بگذارید و منم پیغمبر خاتم هستم. حالا یه سوالی از همتون دارم، کدام یک از شما در این امر یاریم می کند تا برادر و وصی و خلیفه من در میان شما باشد؟ کدام یک از شما در این امر منو یاری میکنه که تا برادر و وصی و خلیفه من در میانتان باشد؟ سال سوم بعثت، دقت بکنید. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از دو سه بار که پیغمبر این رو میفرماید، حضرت بلند شد، یه نوجوانی بود، بلند شد عرضه داشت که من یا نبی الله، من وزیر و یاورت بران خواهم بود. بعد خود امیرالمومنین میفهم وقتی من اینو گفتم، پیغمبر اومد پشت گردن من گرفت اینجوری و فرمود که همانا ای جمع، این برادر و وصی و خلیفه من در میان شماست، از او بشنوید و اطاعت کنید. خب اهل مجلس اینجا یه سری هیچی نگفتن، یه سری هم که ابو جهل و ابو لهب و اینها بودن که هیچ وقت ایمان نیاوردن، ابو طالب هم زنده بود پدر امیرالمومنین، برخواستن مجلس برن بیرون، برگشتن دم در به ابو طالب گفتن که دیدی چیکار کرد که به تو فرمون داد که از پسرت فرمان ببری؟ قاه قاه زدن زیر خنده و رفتن مجلس بیرون. ما به اینا کاری نداریم، به اینش کار داریم که سال سوم بعثت با آیه و انذر عشیرتک الاقربین، خداوند به پیغمبرش دستور داده که امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه و جانشین و وصی خودش چیکار کنه، به اینها معرفی بکنه. اینم شیعه فقط نمیگه، مخالفین شیعه دارن میگه. این تا اینجای قضیه. یک صلوات دیگه برای این شفای معلولین و مجروحین مصدوم غزه و همچنین برای جامعه خودمون و اینا که تو این حادثه تروریستی مجروح شدن بلند بفرستی تا بقیه‌اشو عرض کنم خدمتتون. احمد ابن حنبل که امام حنابله هست، امام حنابله یعنی الان این برادران افاقنه که میان در ایران، اینها تعدادشون همه یه تعدادشون حنبلی هستن که از امام احمد ابن حنبل خودشون دارن تبعیت میکنن، یه تعدادشون حنفی هستن، یه تعداد مثلا ممکن شافعی تو اینا باشه، مالکی تو اینا باشه. احمد ابن حنبل امام حنابل است. یه مسندی داره، یه کتابی داره بهش میگن مسند احمد ابن حنبل، از قول سعید ابن ابی وقاص اونجا رعایت میکنه. ببینین همه سندها برای مخالفین شیعه است. او داره از قول سعد ابن ابی وقاص میگه که سعد ابن ابی وقاص میگوید که رسول خدا هنگامی که به غزوه تبوک، غزوه یعنی جنگی که مثلا صورت گرفته زیاد طولانی نبود، جمعش میشه غزوات، میگه به غزوه تبوک میرفت، علی رضی الله عنه را، دقت بکنید، جانشین خود بر مدینه قرار داد. او داره میگه و علی گفت یا رسول الله، دوست ندارم شما به سوی بروی مگر اینکه من با شما باشم. شما داری میری جنگ، من اینجا بمونم چیکار کنم؟ منم میخوام با شما بیام. پیغمبر فرمود آیا خوشنود نیستی که برای من همانند هارون برای موسی باشی جز آن که هیچ پیامبری بعد از من نخواهد بود. یعنی اینجا مسئله وصایتی که در قرآن سوره طه برای هارون نقل میشه، اینجا پیغمبر برای امیرالمومنین اینجا ذکر میفهمد، بیان میفهمد. این مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 177 بود، من برای شما خوندم. خود مسلم در صحیح مسلم، خود بخاری در صحیح خودش، اونام از سعد ابن ابی وقاص همچین روایتی رو کردن که دوستان میتونن به صحیح بخاری جلد 3 صفحه 58 مراجعه بکنن. صحیح مسلم هم کتاب فضل الصحابه باب فضل علی ابن ابی طالب حدیث 32 مراجعه بکن. این هم یک مطلب. چند تا حدیث دیگه من میخونم، چون این احادیث هم احادیث جالبی، همین که انسان بدونه که چقدر ما حدیث از مخالفین داریم در این زمینه. از شیعه هم من میخونم. تاریخ دمشق که مال یکی از مورخین اهل سنت هست، جلد سوم صفحه 5 حدیث 10-21، او از قول پیامبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود هر پیامبری وصی و وارثی دارد و علی وصی و وارث من است. امام مذهب شافعی که ما طرفدارش میگیم شافعی ها، محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 هجری قمری، او میگوید در کتاب خودش میگه که ان کان حب الوصی رفزن فاننی ارفض العباد، اگر دوستی وصی پیامبر، یعنی از امیرالمومنین به عنوان چی نام میبره اینجا؟ به عنوان وصی. اگر دوستی وصی پیامبر رفض است، یعنی خروج از دین است، چون به ما به شیعیان یه عده مخالفین شیعه میگن رافضی، یعنی اینا که از دین خارج شدن، میگوید اگر دوستی وصی پیامبر رفض است، پس من رافضی ترین بندگان خدا هستم. اینو امام شافعی ها داره میگه. ببینید کتاب دیوان شافعی چاپ بیروت صفحه 1403 صفحه 35 هست، معذرت میخوام، سال 1403 هجری قمری این چاپ مجدد شده اونجا. دو سه تا حدیث هم از علمای شیعه و بزرگان شیعه میخونیم که اینا هم در بین اهل سنت هست. دقت بکنید، امالی طوسی رحمت الله علیه صفحه 602 حدیث 1244 از پیغمبر نقل میکند که ای بنی هاشم، همانا برادر من، وصی من و وزیر من و جانشین من در میان خانواده ام علی ابن ابی طالب است. او دین مرا می پردازد و وعده ام را به کار می بندد. دقت بکنید. بعد مرحوم شیخ مفیدم تو امالی خودش، امالی یعنی مجالسی که اینا داشتن، اینا مثلا 20 مجلس داشته سخنرانی کردیم، 20 مجلس هم کردن بهش مدن امالی، یه کتاب کردن. امالی مفید صفحه 168 حدیث سوم، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه از قول پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد، اللهم صل علی محمد، پروردگارت سلام میرساند و میگوید همانا علی ابن ابی طالب وصی و جانشین تو در میان خانوادت و امت تو میباشد. دقت بکنید. بعد متقی هندی در کنز الامه که این مخالف شیعه است، از اهل تسننه، حدیث 36419 از قول پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر اشاره به حضرت امیر کرد، فرمود که این برادر و وصی و جانشین من در میان شماست، فرمانش را بشنوید و از او اطاعت بکنید. این بالا اینا. حالا ابن ابی الحدید که یک سنی معتزلی هست و شرحی بر نهج البلاغه نوشته در 8 جلد، خیلی شرحش الان ترجمه هم کردن، خیلی شرح قشنگی، خیلی تاریخو توش آورده و خیلی این با امیرالمومنین میونش خوب بوده، حالا اگرچه سنی هم بوده. دقت بکنید، او حالا از رو هر چیزی که هست این مطلبی که میگه دقت بکنید ببینید که اینجا چی دارد بیان میکنه. در این شرح نهج البلاغه جلد یک صفحه 13 و صفحه 143 این مطلب رو داره میگه. اینو دقت کنید چون میخوایم نتیجه بگیریم بریم یه بحث ادامه بحثی داریم که خیلی جالب. او میگوید که بعد از رحلت پیغمبر حضرت علی علیه السلام به نام، دقت کنید ابن عبدالحدید داره میگه، سنی معتزلی، بعد از رحلت پیامبر حضرت علی به نام وصی رسول الله خوانده میشد. ببینید، چون پیامبر مطالب و خواسته های خود را به او وصیت کرده بود، اصحاب یعنی یاران و هم باوران ما یعنی هم عقیده های من ابن عبدالحدید هم این مطلب را انکار نمی کنند، اما میگویند این وصیت در زمینه خلافت نبوده بلکه درباره بسیاری از امور و مسائل نوظهور پس از ایشان بوده است که اگر روشن شوند اون مسائل شاید برتر و مهمتر از موضوع خلافت باشند. بعد خودش میگه افراد کینه توز میان ما اهل سنت وصایت آن حضرت رو قبول ندارن. ما قبول داریم اما نه به عنوان جانشینی، به عنوان کارهای چی؟ همون وصیت که اول من تعریف کردم، وصی فقهی، یعنی بیان مال و منار پیغمبر رو تقسیم کنه، مثلا کارهای دیگرش انجام بده، کجا دفنش کنه، بین وصیتش چیه، وصیتش انجام بده فلان. ابن عبدالحدید میگه وصیت اینجوریه، وصی اینجوری بوده، اینجوری ما قبول داریم. اونایی که اینم قبول ندارن میگه اونا افراد کینه‌توزی هم بین ما هستن. اینو ابن عبدالحدید میگه. حالا یه سوالی بعد از آقای ابن عبدالحدید کرد، اون سوال اینه که اگر وصی به این معناست که امیرالمومنین بعد از پیغمبر بیاد وصیت پیغمبر رو باز بکنه، ببین آقا چقدر مال داره، ملکش کجاست، باغش کجاست، اینها رو بیاد تقسیم بکنه، اینو که جناب ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر اصلا برای اینکه فدک رو به حضرت صدیق طاهره نده یک حدیثی جعل کرد که واقعا آدم میشینه فکر میکنه که این چجوری این حدیث رو نشش ساخت، چون غیر از ابوبکر هیچ کس این حدیث رو نقل نکرد. خود اهل سنت هم همشون میگن، حتی عمر هم این حدیث رو نقل نکرد، عثمان هم نقل نکرد، فقط ناقل و راوی این حدیث ابوبکر هست. بعد از او دیگه هر کی تو صحیح مسلم و بخاری و مسند و مسانید و اینها اومده همه از قول خود خلیفه اول اومده، از خود آقای ابوبکر اومده. آمد یه حدیثی گو برای این که فدا کنه، گو آقا پیغمبر، من خودم از پیغمبر شنیدم که پیغمبر فهمود پیغمبرا بعد از خودشون ارث به جا چی نمیذارن، راوی این حدیث فقط خود ابوبکر، هیچ کی دیگه اینا روایت نکرد. اهل سنت هم میگن چون خلیفه سو چی کرده و ما هم خیلی قبولش داریم، میگیم همین روایت واحد، همین یه نفر، همین روایت میگن همین درسته. خب ما اینجا به ابن عبدالحدید میگیم آقا شما که میگی باید تو به معنی جانشینی نیست، باید ببینی در امور مادی مثلا ببینی چیکار کرده، این که اصلا امور مادی رو جلوش ابوبکر بست، گفت اصلا پیغمبرا که از خودشون چیزی ارث نمیذارن. پس اینجا اگر وصی رو بگیریم به این معنی که این همه پیغمبر سفارش کرده، شما هم تو کتاباتون نوشتین که امیرالمومنین وصی هست، پیغمبر که ارثی نمیذاره، وصی هم امیرالمومنین به معنی جانشین هم نیست، چی رو بیاد تقسیم بکنه؟ چیزی از پیغمبر حسب حدیث ابوبکر چیزی رو زمین چی نمیمونه، چون پیغمبر رو که چیزی باقی نمیذارن. اینو بعد به ابن عبدالحدید گفت. حالا بین ما اگه زنده بود بهش میگفتیم ببینیم جواب چی به ما میده، چون این حدیث مال ابوبکر دیگه. گرفتیم مطلب چی شو؟ وقتی پیغمبر رو چیزی باقی نمیذارن، خب این وصی اینجا به چه معنیه؟ به چه درد میخوره؟ پس اینجا وصی نمیتونه به معنی امور مادی و اینها باشه، همون معنی جانشینیه، چون بر مبنای صحبت خودتون هم درست در نمیاد. حالا دقت بکنید، میخواییم در مسئله جانشینی ببینیم پیغمبر چه ظرافت ها و لطافت هایی در زمانهای مختلف بعد از سال سوم بعثت به خرج داد. تمام این زحمات کشیده که بر مردم حجت تمام باشه که بعد از من حتما وصی کیه؟ امیرالمومنین. این همه زحمت کشید. برای اینکه این زحمات بدون این چه جوریه، برای شادی روح بلند مرحوم علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه این کتاب‌های خوبی رو که نوشته که شمعی معالم المدرسه‌تین، ما از همونجا در کتاب ایشون این قسمت رو داریم نقل می‌کنیم، یه صلوات بلند بفرستید. پیغمبر اکرم از سال دوم هجری، نه بعثت، بعثت اون تموم شد و رفت و اینا، از سال دوم هجری، یعنی زمانی که دومین سالی که پیغمبر هجرت کرده، از کجا هجرت کرده به کجا؟ از مکه به مدینه. از جانب خداوند ماه صفر بوده، از جانب خداوند اجازه جنگیدن با کفار و مشرکین و منافقین رو پیدا کرد. دقت بکنید، خوب دقت بکنید، برای جنگ با اینها پیغمبر اون موقع شهر مدینه، دقت داشته باشید، مثل حالا نبود که شما الان میبینید شهر مدینه، مسجد النبی با این عظمت، مسجد النبی پیغمبر همون قندیلایی که آویزون هست پیغمبر مساق همون بوده، یه خودم کوچیک‌تر بوده، تازه وسعتش دادم. بعد این مسجد النبی که می‌بینی شما زمان پیغمبر که نبوده، که شهر مدینه هم این شهر نبوده، خیلی خیلی کوچک بوده شهر مدینه، شاید مثلا میگه یک صدم مثلا این اون شهر یک صدم حالا بوده، مثلا شاید خیلی کوچیک بوده، چون این کوچیکی مدینه خیلی جاها به کار شما نظر تاریخی می‌خوره، تو ذهنتون باشه. پیغمبر برای این که اهالی این شهر درگیر نشن جمعیت کمی هم داشته، پیغمبر برای جنگ با مشرکین و کفار اینا میره بیرون مدینه میجنگید. حالا دقت بکنید، هر وقت که پیغمبر میخواست بره بیرون مدینه، من خواهش میکنم عزیزانی که تا الان گوش دادن این چند دقیقه رو خوب گوش کنید که این نتیجه رو بگیریم، خانوما هم همینطور، هر وقت که پیغمبر میخواست بره بیرون مدینه با همون سپاه اندک خودش با این کفار و مشرکین ها به جنگه، این جنگایی که انجام میداد حتی بعضیاش یه نیم روز طول میکشید، یعنی یه روزم کاملا چی نبود، برای این کار نیم روز طول میکشید، نصف روز بلا فاصله. اولین کاری که میکرد، میخواست حرکت کنه بره بیرون مدینه، یک نفر را به عنوان جانشین خودش در شهر مدینه انتخاب میکرد میذاشت. من میخونم برای شما، نگاه کنید، فقط سریع میخونم، اینا لازم شما چیزی بنویسید، فقط گوش بکنید. ببینید، غزوه اولین غزوه ای رو که ذکر کردن 15 روز بیرون مدینه طول کشیده، سعد ابن عباده خزرجی رو به عنوان جانشین گذاشته. گوش کنید، غزوه بوات، اسمش بوات بوده، دومین غزوه، یعنی جنگ‌های کوچیک، سعد ابن معاذ اوسی رو گذاشته، می‌خواسته سومین غزوه، می‌خواسته بره یه راهزن و پیغمبر بگیره، زید ابن حارثه رو به جا خودش گذاشته، غزوه ذوالعشیره ابو سلمه مخزومی رو گذاشته، غزوه بدر کبرا یک فردی است به نام ابن ام مکتوم، این آدم نابینا بوده، شما فکر کنید برای چی پیغمبر اینو گوشه جانشین، چون مرد دیگه تو مدینه نبوده، همه راه افتادن رفتن برای جنگ، این نابینا رو گذاشته اونجا، نابینا بوده ولی به عنوان جانشین گذاشته، شما تو چه فکر میری الان؟ ببینید چه ظرافتای پیغمبر به خرج داده. همینجوری بیایم جلو، بنی قینقا ابو لبابه انصاری، سویق ابو لبابس، قرقرت الکدر، یه اسمای مثلا عربی داشته، محلی داشته، دوباره اون نابیناها رو پیغمبر گذاشته، دوباره یه غزوه دیگه، دوباره اون نابینا، تقریبا 5-6 بار این نابیناها رو پیغمبر به جای خودش گذاشته، جانشین خودش تو مدینه، رفته خارج از مدینه برای جنگ. همه اسامی رو ما بخوایم بخونیم حوصله‌تون شما نمی‌کشه. نوشتن 27 تا 28 تا از سال دوم هجری به بعد داریم میگیم، 27 تا 28 تا غزوه رو پیغمبر رفته بیرون مدینه شروع کرده جنگ کردن. خیبر بیرون مدینه همین بوده که پیغمبر رفته جنگیده. سبا ابن عرفته رو گذاشته. فتح مکه ابورحم انصاری رو گذاشته. حنین دوباره ابورحم انصاری رو گذاشته. حتی یکی دو تا غزوه داریم که یه غزوه به نام ذات الرقا هست، عثمان ابن عفان رو گذاشته. ببینید ظرافتی که پیغمبر به خرج داده چیه. اینا هم همه مدارک اهل سنت داریم میخونیم، ما دقت بکنید. یک غزوه بوده که تبوک بود که تقریبا میشه گفت آخرین غزوه پیغمبر بوده. بعضی هم نوشتن که مثلا 28 تا غزوه بوده، ولی تبوک آخرین غزوه بوده، یعنی جنگ کوچیک. فقط در غزوه تبوک امیرالمومنین سلام الله علیه و به جا خودش تو مدینه گشته خلیفه، آخرین غزوه که بعدش دیگه غزوه دیگه ای نبود. بعد اینجا امیرالمومنین گفته که یا رسول الله من میخوام مثل غزوات دیگه همراه شما بیام، چون نبری. اون حدیثه که اول خوندیم که انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی، اونو برای حضرت خونده، گفته نه شما بمون، این غزوه رو بعد شما توی شهر باشی. تبوک امیرالمومنین همراه پیغمبر نبوده، رفته بیرون. حالا اینجا مرحوم علامه یک نتیجه ای گرفته. این نتیجه رو جوان‌ها دقت بکنن، این نتیجه خیلی عالیه. مرحبا به این قلمی که این مرد بزرگ زحمت کشیده، این سید بزرگوار، و روی کاغذ آورده. چقدر زحمت کشید، این نتیجهش خیلی ارزشمند. این نتیجه شما باید حفظ کنیم داشته باشیم. ایشون میفهمد که رسول خدا در هیچ یک از غزوه های چند روزه خود از مدینه بیرون نمی رفت مگر آن که فردی را جانشین خود قرار می داد تا در زمان غیبتش به او مراجعه نمایند، حتی اگر نابینا باشه. حتی برای یک روز جنگ احد، چون جنگ احد یه روز طول کشید، یک روز جنگ احد که 2 کیلومتری مدینه بود، و حتی در غزوه خندق. غزوه خندق غزوه نبود که بیرون مدینه باشه. اگه یادتون باشه شما همتون خوندین که سلمان اومد به پیغمبر مشورت داد، پیغمبر حرفشو انتخاب کرد، حرف سلمان، نه اینکه احتیاج به مشورت داشته، نه، دستور خداست که یا رسول الله تو هم با اینا مشورت کن که اینا هم دلشون خوش باشه. حضرت محمود شما چی میگین نظرتون؟ ظاهرا سلمان بود، اینو گفتش که ما نظرم یکی دوتا دیگه از صحابه که بعد ها همه از شیعان امیرالمومنین بودن، گفتن آقا خندق بکنیم. غزوه خندق بیرون مدینه نبود، همون شهر که ترک شد یه خندقی کندن که کسی دشمن نتونه بیاد اینور خندق. در این غزوه خندق که اطراف مدینه بود، اون طرف خندق دشمن بود، این طرف پیغمبر و اصحاب بودن، بازم تو مدینه پیغمبر یه نفر رو گذاشت جانشین خودش که اسامیشون هم خوندیم برای شما بعضیاشون. بعد ایشون این نتیجه رو میگیره، میفرماید پس اگر پیغمبر برای غیبت نیم روزی خود، یعنی نصف روز خود، از مدینه و حتی در داخل مدینه به خاطر اینکه در کار جنگ است امت اسلامی را به حال خود رها نمی کند، آیا برای غیبت ابد و دهر و همیشگی خود آنها را به حال خیشتن وامی گذارد و مرجع و رهبر پس از خود را به آنان معرفی نمی کند؟ میشه همچین چیزی؟ 27 تا یا 28 تا غزوه همه را پیغمبر چی معرفی کرده؟ شما بفرمایید. وسیع و جانش میفهمد که آیا برای اینکه غیبت همیشه گونه هم میان مردم بره، به دیار باقی بشه تابه، این ایشون نمیاد یک رهبری، جانشینی، خلیفه به جای خودش انتخاب بکنه. دقت بکن چه نتیجه قشنگی میگه. اینو جوونا داشته باشن، شما هم تو ذهن مبارک خواهرام همینطور که یه وقت تو ماهواره ها جایی میگن یا مخالفین میگن، میان خیلی هم تونتون میگن تو این کلیپ هایی که درست میکنند اینا، شما بتونید تونتون بهشون جواب بدید. هر کسی مطلب رو خوب فهمید، من 2 دونه حدیث دیگه میخونم، بعدش انشالله مقتل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو بخونیم، اون 2 تا حدیث هم میخونیم، هدیه میکنیم به روح بلند امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما، که در این امشب و فردا روزی تمام مصیبت ها رو دوش این دو بزرگوار و بعد بچه ها بوده. شما محبت کنید از اون صلوات های بلند خط بفرمایید تا من دو تا حدیث دیگه برای شما بخونم. اینی که میخواییم بخونیم محمد ابن جریر یا جریر طبری با سند خودش، میدونید از مخالفین شیعه هستن، اهل تسنن، از انس نقل میکنه، انس ابن مالک نقل میکنه. دقت کنید روایت چقدر جالبه. انس میگوید روزی رسول خدا سوار بر مرکب شد و به سوی کوه کدا. کوه کدا یک کوهی در شمال مکه. میگه رفت اونجا. حالا ما اصلا کاری نداریم که انس اینها رو درست میگه یا غلط. ما داریم از مسلمیات مخالفین خودمون، شما به من میگین چیکار داری میکنی؟ استفاده داری میکنی. این حق رو همه داره. خودشون بیان کردن اینو. میگه انس، میگه پیغمبر فرمود ای انس بیا این مرکب رو بگیر، حالا الاغی بوده، قاطری بوده، چیزی بوده، یه مکانی رو به من آدرس داد، گفت برو در اون مکان. اونجا میبینی که علی نشسته است، داره پیغمبر داره خبر میده. گفت اونجا میبینی که علی نشسته داره با سنگریزه های جلوش تسبیح خداوند داره میگه. خیلی جالب. سلام مرا به او برسان، بگو پیغمبر این مرکب رو فرستاده، تو سوارش بشی بیا اینجا پیش من پیغمبر. انس میگه من بلند شدم رفتم، دیدم همینطوره، یه جایی توی مکانی که پیغمبر گفته و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نشسته بود، داشت با سنگریزه ها تسبیح میگفت. گفتم که رسول خدا تو را فراخوانده است. بلند شد و مرکب و سوار شد و اومد نزد پیامبر. سلام علیک. پیغمبر فرمود بنشین. یا علی، اینو یک سنی داره نقل میکنه ها، یا علی این جایگاهی است که 70 نبی مرسل در آن نشستن. این جایی که من نشستم، پیغمبر فرمود 70 نبی مرسل، نه 70 رسول، و هیچ پیغمبری در اینجا ننشسته مگر اینکه من بهتر از او هستم و با هر پیامبری برادری نشسته است در همین مکان، و هیچ برادری در اینجا ننشسته است مگر اینکه تو بهتر از او هستی. اینو انس داره نقل میکنه ها. انس از مخالفین سرسخت شیعه هست، دقت بکنید. انس میگوید تا اینو پیغمبر فرمود، من دیدم یکی ابر سفید اومد بالا سر این دو نفر، پیغمبر و امیرالمومنین، سایه انداخت. اینها ابر انقدر اومد پایین، از درون ابر برای اینها خوشه های انگور آمد در یه طبقی، گذاشتن جلو پیغمبر و امیرالمومنین. انس هم داره نگاه میکنه. پیغمبر فرمود ای برادرم، به امیرالمومنین علیه السلام، بخور که این هدیه ای از جانب خدا برای من و سپس برای توست. اینو خوردن، داره انس هنو داره تعریف میکنه، میگه سپس آب نوشیدن، اون ابر بالا سر این دو بزرگوار دوباره بالا رفت. پیغمبر من انس رو خطاب کرد، گفت ای انس سوگند به کسی که هرچه بخواهد خلق میکند، از این ابر 313 پیامبر و 313 وصی خورده اند، همین چیزی که ما خوردیم اونا هم خوردن، که در میان آنها پیامبری که برای خدا گرامی تر از من و وصیی که گرامی تر از علی باشد نبوده است. هر کی خوب فهمیده صلوات بلند بفرسته. یکی دیگه از برادران اهل سنت، ابو نعیم نامیست در کتابی داره ایشون، ما نزل من القرآن فی علی، این برادر سنی این کتاب رو نوشته، یعنی آنچه که نازل شده از قرآن در مورد علی علیه السلام. فرد دیگری از اهل سنت هم نتنزینامی در خصائص العلویه از شعبت ابن حکم، هر دو از ابن عباس دارن روایت میکنن. دقت بکنید، میگه پیغمبر اکرم، ابن عباس داره داستان رو تعریف میکنه، میگه پیغمبر اکرم زمانی که در مکه بودیم، من بودم، من ابن عباس، پیغمبر بود، امیرالمومنینم بود، دست من و علی رو گرفت، ما رو ورداشت برد برای کوه سبیر، یه کوهی طرف مکه است، اونجا بود. میگه ما اونجا ایستادیم، پیغمبر 4 رکعت نماز خوند، بعد نماز که تموم شد سلام داد، سرش رو به سمت آسمان بلند کرد، این دعا رو عرضه داشت نزد خدای تعالی، اللهم ان موسی ابن عمران سألک، خدایا موسی از تو درخواست کرد. سوره طه درخواست حضرت موسی رو بیان میکنه دیگه، که میگه قال، موسی چی گفت؟ گفتش که پروردگار رو، این که تو قنوت نماز دادم شما میخونید، رب اشرح لی صدری، بگی و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. بعد دارد اونجا که اشدد بهی عزری هارون اخی، تمایل داشت که خدا یکی باش بفرسته که این جلو فرعون اینا میخواد بیاد اونجا، این به هر حال بتونن حریف فرعون بشن. خودش هم اسمش اوورد که خدا دوست دارم برادرم هارون رو با هم بفرستی بیاد که ما جلو فرعون بریم، این با این چیزش الان اینجا حرف ما رو گوش نمیده، لااقل دو نفر ما باشیم حرف میزنیم، اگه یکیمونم این زد کشی که دیگه مون حرفشو بزنه. اشتد بهی عزیز، یعنی پشتمو به این وسیع و به این کسی که میخوای بفیزی محکم کن. پیغمبر اینجا ابن عباس میگه دستشو بلند کرد، گفت اللهم ان موسی ابن عمران سألک، خدایا موسی از تو درخواست کرد، همون درخواست که شما خوندید، خب و انا محمد نبیوک، اسألک ان تشرح لی صدری. این درخواست از موسی پیغمبر داره بیان میکنه، یعنی خدایا منم میخوام که یه صدر زیادی به هم بدی، من با این مخالفا بتونم طرف بشم، و تیسر مذر میخوام و یسر لی امری، کار منو آسون بکنی، و تحلل عقدتن من لسانی، خدا یاد یه کاری کنی که انقدر فصاحت بیان داشته باشم. ما حالا داریم به زبان خودمون میگیم، من معذرت میخوام از پیغمبر، معذرت میخوام، توپق نزنیم، داریم حرف میزنیم، بتونیم اونجوری حرف بزنیم. هی 10 دفعه تو یه جمله که میخوام بگم، مثلا طرف میاره تو صدا و سیما باش مصاحبه میکنم، میگه اسم شما چیه؟ میگه من در واقع علی، در واقع شیزا، 20 دفعه هی میگه در واقع، با ولش کن این در واقع، جمله رو بگو بره دیگه. پیغمبر داره درخواست میگه که خدا من این گیرا رو نشته باشم، یفقه قولی، گفتارم همه گفتار دقیق و متین و اینو باشه، وجعلی وزیرن من اهلی، همون درخواستی که از موسی کرد تو سوره طه، وجعلی وزیرن من اهلی علی ابن ابی طالب اخی، خدایا وزیر من و وصی من رو از اهل من علی ابن ابی طالب که برادر منم هست برای من انتخاب کن. اشدد بهی عذری و اشرک فی امری، به وسیله امیرالمومنین پشت من پیغمبر رو محکم کن، خب، و اشرک فی امری، و او رو در کارهای من شریک کن که من هر کاری من میکنم اون هم بتونه انجام. خب اینو حالا مخالف شیعه داره بیان میکنه. ابن عباس میگه که تا این دعا رو پیغمبر کرد، یک وقت یک منادی، حالا میگه منم و امیرالمومنین پیغمبر 3 نفری بالا کوه سبیر، گفت اینم یک منادی ندا داد، یا احمد قد اوتی تما سألت، ای احمد اون چه که خواستی به تو داده شد. ببینید این داره سنی داره اینو مطرح میکنه ها، اون صلواتی که دوستان تو دلشون گیر کرده که بفرستن برای امیرالمومنین و اینا، حالا بفرستید بلند تو عرض. یک نفر فقط آمد با حدیث وصایت مخالفت کرد، اونم ام المومنین عایشه بود. گفتش که، گفتم بهش که آقا مگه وصی پیغمبر امیرالمومنین؟ گفت که کجا کی گفته؟ گفتم با گفت پیغمبر تو بدن تو آغوش من جان داد، یعنی یه دروغم او جهل کرد. اصلا اهل سنت احادیث متواتر ده ها حدیث از اهل سنت و شیعه در کتب معتبر ذکر شده که هیچ کدومشون بیان نداره که پیغمبر در آغوش عایشه جان داده. همشون میگن پیغمبر در آغوش امیرالمومنین جان به جان آفرین تسلیم کرد. اون ما گفت کی کجا کی گفته این وصی منو فرد. حالا اینو کی گفت؟ زمانی که امیرالمومنین به خلافت رسیده بود و عایشه میخواست طلحه رو بکنه خلیفه، طلحه خلیفه نشود، دید امیرالمومنین اون چیزی که مقرری برای این هست و اون امکانات رو در اختیار او قرار میده، شروع کرد مخالفت کردن. یکی از مخالفتش هم جعل این حدیث بود که انجام داد. این بحث رو برای این مطرح کردیم که جوانهای ما، خواهرها، برادرای ما، عزیزان ما، بزرگواران ما، مدرسین ما در مسائل اعتقادی و عزیزان دیگر که مهمان جلسه ما هستن، این مطلب رو بدونن که هم از اهل سنت هم از شیعه ما احادیث متواتر و صحیح و سند داریم که پیغمبر در زمان حیات خودش وصی و خلیفه و جانشین خودش رو معرفی کرده، نه یک بار بلکه چندین بار این کار رو انجام داده. و اونایی که کلیپ میسازن میگن کی کی پیغمبر چی کرده، کجا گفته، کجا، اینا اصلا بنده خدا نرفتن حتی کتابای خودشون هم نرفتن مطالعه بکن. ما آدرس کتابای خودشون هم دادیم، شما بهشون پیغام بدین دیگه، آقا این کتابای خودتون رو ببین لااقل یه بار بخونید، که پیغمبر یه بار هم امیرالمومنین معرفی نکرده، چندین بار در زمان حیاتش معرفی کرده که این فرد بعد من جانشی و وصی و برادر من در میان امت هست. اما حالا با این وصی واقعا چه کردن و کار رو به کجا رسوندن، این دیگه حالا خودش داستانی دارد که چرا اینها این کار رو کردن، چقدر دنیا مگه ارزش داشت که اینها بیان کاری رو انجام بدهند که امروز ما بنشینیم از صفحه تلویزیون وسط نهارمون، شاممون، صبحونمون، نمیدونم هر زمانی دیگه که میشیم اخبار گوش میکنیم ببینیم یک سری افراد یهودی صهیونیست بچهای مسلمان‌ها رو دارن تیکه تیکه می‌کنند، خانواده‌ها رو دارن خراب می‌کنن رو سر اینها، با بولدوزر خانواده یارو رو خراب می‌کنه، با بمب خانه یارو رو منفجر می‌کنه. و جالب اینجاست هیچ کشور اسلامی از اینها حمایت چی؟ نمی کنه، بلکه بالعکس کمک هم می کنه. اینا نشأت گرفته از چیه؟ نشأت گرفته از اینه که نگذاشتن اون کسی که باید رهبر جامعه اسلامی بشه اون رهبر جامعه اسلامی بشه، کسانی شدن که نتیجه اون رهبری های نابخردانه خودشون اینی شده که امروز ما داریم متاسفانه می بینیم، که ما باید شاهد این جنایات اسرائیل قاصب باشیم و این بچه‌ها رو انسان می‌بینه که اینا چجوری زیر این خروارها خاک اینها زنده یا مرده یا مجروح در میان با اون وضعیت و اوضاع. چرا باید اوضاع اینجور باشه؟ این چراغا رو هم خاموش کنین، حاج آقای احدی هم تشریف بردن، من یه مقتل کوتاهی رو بخونم و بعد بسپریم به ایشون. امشب شب شهادت هست، انشالله ما بتونیم برای همه مسلمانای مظلوم غزه یه دعا کرده باشیم، انشالله بتوانیم برای همه مرزای خودمون، مجروحین خودمون، معلولین خودمون، برای همه شهدای اونها، برای شهدای خودمون، برای اموات اونها، برای اموات خودمون نیت هم بکنید. این توسلی که امشب پیدا میکنید یه توسلی باشه به صدیقه طاهره سلام الله علیها، بگیم بانو شما که خیلی مهربان بودی و در حق همه مردم دنیا مهربان بودی و دوست داشتید که اینا به سعادت برسن، این همه خطباتو برای این رفتی ایراد کردی با اون حال خودت، این کارو تو مسجد خطبه خوندی، در بستر بیماری خطبه خوندی، اون خطبات بسیار عالی و سرنوشت ساز، شما از برزخ یه دعایی بکنید از اون بهشت برزخی برای این مظلومان غزه که از دست دشمنان شما، که دشمنان شما هم صهیونیستا بودن ای مادر شیعه، و اون کسایی که دارن امروز این جنایت میکنن، اینها خلاص بشن انشالله، دشمنشون سرکوب بشه، منکوب بشه. این توسل رو پیدا کنید، یادی هم از همه مرحومین بکنیم. حاج آقای هزاره عزیزمون، برادر آقای نصری هم به دیار باقی شتافتن، که دایی گرامی حاج محسن آقای عزیز احدی هستن، حاج آقا سعید احدی هستن، که تسلیت میگیم به این بزرگواران. مادر آقای حنفی که به رحمت خدا رفتن. بعد دوستان دیگه هم، آقای عبداللهی، این مادر بزرگوار حاج آقا فرجی هم بنده خدا به رحمت خدا رفته، همه و همه اینها اموات دیگه که در ذهن ما و شما هست، همه رو نیت بکنیم با این توسلی که پیدا می‌کنیم. ان شاءالله خیلی مریضا، چند تا خانم امروز زنگ زدن، یکی دو تا بچه داره، هر دو تا بچه اوتیسم دارن، و این میگه انقدر گریه میکنه شب تا صبح که همسایه‌ها رفتن 110 زنگ زدن شکایت کردن من با این بچه چه کار بکنم و اینا. و مادر دیگه ای زنگ زده که از همین اعضای مؤسسه هست، بچهش تومور مغزی داشته، عمل کردن الان اردنش خونه، تو خونه خوابوندن، دکترها گفتن که یه عمل دیگه هست، برین دعا بکنین که این عمل موفقیت آمیز باشه، این بچه نجات پیدا کنه. جوانی هست که اینجا میومد، این جوان عزیز، برای ایشون هم دعا بکن. و مریضای دیگه که به ما زنگ زدن، به شما گفتن، نیت بکنیم پناه ببریم به مادر شیعه و بگیم یا زهرا امشب این دستای خالی که در خانه شما میاد خالی بر نگردانی انشاءالله. من از اینجا بخونم برای شما یک مقطعی رو که حاج آقای احدی هم تشریف دارن، انشاءالله روح داییشون هم شاد باشه، ما هم نیت میکنیم مقتل از اینجا شروع بکنم که اصلا چه اتفاقی افتاده. جوونا می وقت هستن اصلا نمیدونن بندهای خدا چی شده، به چه صورت شده و فلان. من از اینجا بخونم که پیغمبر که از دنیا رفت، جنازه حضرت و امیرالمومنین غسل داد، خود حضرت کفن کرد، خود حضرت نماز خوند، عرض به خدمتتون که، و خود اون بزرگوار آمد با کمک چند نفر دیگه جنازه رو به خاک سپردن در منزل خود اون حضرت، جنازه پیغمبر دفن کردن. بعد امیرالمومنین رفت داخل خانه، شروع کرد قرآنی که پیغمبر، دقت بکنید، قرآن دیگه ای نبود و همین قرآن بود، شروع کرد شأن نزولها، تفاسیری که پیغمبر فرموده بود، همه رو شروع کرد جمع کردن که این قرآن جمع‌آوری بشه بیاد به امت اسلامی عرضه بکنه، که بعدا هم اینا نخواستن این قرآن، گفتن قرآن تفسیردار ما نمیخوایم، همون قرآنی که تفسیر نداره رو میخونیم، که حالا همین قرآنی که دست من و شماست. شروع کرد اینا جمع کردن. دو سه روزی گذشته، تو این دو سه روز اتفاقی نیفتاده، این بقیه چراغا رو میخواین خاموش بکنه، من اینجا چراغ دارم، اتفاقی نیفتاده. بعد چه اتفاقی افتاده؟ اینکه اینها نشستن صحبت کردن، گفتن که آقا ما بریم از همه بیعت گرفتیم، بریم از امیرالمومنین سلام الله علیه هم بریم بیعت بگیریم. عمر به ابوبکر گفتش که همه بیعت کردن غیر از امیرالمومنین و چند نفر دیگه که اهل بیتش باشن، بفرست دنبالش تا باهات بیعت کنه. ابوبکر پسر عموی عمر که فردی بود نامش قنفذ بود، او رو فرستاد، گفت برو نزد علی بگو که خلیفه پیغمبر تو رو خواسته. قنفذ هم چند بار رفت و اومد، ولی حضرت امیر نزد اینها نیامد. خود عمر بلند شد، خیلی عصبانی و خشناک بود، خالد ابن ولید ملعون رو ورداشت، قنفذ هم ورداشت، یک سری هیزم جمع کرد و آتش درست کرد، یعنی مشعل آتشین درست کرد، اومد پشت در خانه صدیقه طاهره. اینجا فریاد زد که ای پسر ابوطالب، در رو باز کن، ما میخوایم بیایم تو، باید بیای با ما بریم مسجد بیعت کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد پشت در. چرا اومد پشت در؟ برای اینکه حجت رو به اینها تمام میکنه، به اینها بفهمونه که شماها پیغمبر رو هم قبول ندارین. چون پیغمبر اینا میدونستن، همه اینا که حمله کردن پشت در همشون میدونستن پیغمبر فهموده که زهرا پاره تن منه، هر کی او رو آزار بده اذیت بکنه، نه که بزنتش اذیت بکنه، منو اذیت کرده، هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرد. این حضرت صدیقه طاهره اومد پشت در. دلیل دومش چی بود؟ برای اینکه امامش امیرالمومنینه، خود صدیقه طاهره هم تابع امیرالمومنینه، اومد پشت در داره دفاع میکنه از امام زمانش. فرمود که ما را با تو چه کار هست ای عمر؟ چرا نمیگذاری ما به عزاداری خودمون مشغول باشیم؟ پدرم از دنیا رفته. عمر برگشت گفت در رو باز کن، اگر در رو باز نکنی من آتش میزنم این در رو و خونرم با آتش میکشم. صدیقه طاهره در جوابش فرمود از خدا نمی ترسی؟ میخوای داخل خونه من بشی؟ به خانه من حمله و هجوم کنی؟ عمر ساکت شد، هیچی نگفت. به جای اینکه جواب صدیقه طاهره رو بده، برگشت به قنفذ و خالد ابن ولید ملعون، گفت اون هیزم ها رو بیارید. بعد هیزم ها رو اینا آوردن، هیزم ها رو با اون مشعلی که داشت آتش زد، آتش زد جلوی درب خانه، درب چوبی، درب آتش گرفت. وقتی درب آتش گرفت، نیمی از در همه مورخین نوشتن سوخت، حتی سنی ها هم اینو نوشتن. بعد او لگدی به در سوخت زد، در باز شد، صدیقه طاهره پشت در بود، این در به صدیقه طاهره خورد، حضرت روی زمین افتاد، دوباره برخاست، فریاد زد یا ابتا یا رسول الله. خیلی درد شدید بود، در محکم خورد به حضرت صدیقه طاهره. وقتی بلند شد ایستاد، در نیمه باز شد با اون لگد، آمد تو، دوباره دید صدیقه طاهره جلوش ایستاده. این نامرد شمشیر غلاف شده رو، غلاف شمشیر، من نمی شما دیدید که تو دست میخوام میگیرن، خیلی سنگین، با غلاف شمشیر به پهلوی صدیقه طاهره است. لا اله الا الله. نوشتن یه ناله ای صدیقه طاهره کرد پشت در، یه ناله ای زد. در روایتی دیگه بعضی از اهل سنت هم اینو نوشتن، خیلی جالب هست، اونا هم نوشتن اینا. آقا نوشتن که یک دنده از دنده های پهلوی حضرت زهرا شکست، بعد به همینم بسنده نکرد، تازیانش رو بلند کرد به ساق دست حضرت زد. صدیقه طاهره پدر گرامیش رو صدا زد، امیرالمومنین آمد جلو، آمد این نامرد رو گرفت بلند کرد به زمین کوبید، تصمیم گرفت به قتل برسونتش. اما امیرالمومنین یادش افتاد که پیغمبر بهش فرموده ده که یا امیرالمومنین، یا علی، اگه میخوای اسلام بمونه باید صبر بکن، ای قربونت بشین، باید صبور باشی، باید شکیبا باشی. ولذا حضرت برگشت به عمر فرمود که ای پسر سحاک، سوگند به حق اون خدایی که پیغمبر رو به نبوت گرامی داشت، اگر این سفارش نبود میدونی که باها چه کار میکردم و زنده نمیذاشتم تو. تو همین اوضاع و احوال مردم ریختن تو، اونایی که همراه خلیفه دوم بودن ریختن تو، چه کار کردن؟ یه ریسمانی آوردن به گردن امیرالمومنین. است لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. صدیقه طاهره رو زمین افتاده، آقا چه بانویه، چه دفاعی از ولایت میکنه. حضرت دید که امیرالمومنین دارن با ریسمان میبرن به سوی مسجد، با اون حال زارش حضرت بلند شد، بلند شد رفت بگیر امیرالمومنین رو و گرفت امیرالمومنین که نذاره به سمت مسجد برن. یه وقت عمر به قنفذ دستور داد دست این خانوم رو کوتاه کن. میگه قنفذ تازیانش رو در آورد، همچین به بازوی صدیقه طاهره. آثارش تا روزی که حضرت غسلش میداد اون حضرت هنوز به بازوی صدیقه طاهره. خب این اتفاقیه که افتاد اینجا. بعد امیرالمومنین اومد و یه روزی آمد داخل منزل، دیدش که صدیقه طاهره بلند شده، دستشو به دیوار گرفته، تمام ظروف تو خونه رو شسته، تمام خونه رو جاروب کرده، با همون حالش دستشو به دیوار میگرفت، حرکت میکرد حضرت. خیلی امیرالمومنین خوشحال شد. حضرت فرمود که میبینم حالت خوب شده زهرا جان. یه نگاهی فاطمه کرد به امیرالمومنین، گفت نه یا علی، امشب شب آخر عمر من هست. گفتم این بار آخر خودم لباسهای بچه خودم براشون غذا درست کنم، اینا یتیم هست. بعد دست امیرالمومنین رو گرفت، گفت بیا میخوام بهت وصیت کنم. شروع کرد وصیت کردن، این کارو بکن اون کارو بکن. یه تیکه وصیتش خیلی جانسوز مرحوم مجلسی رو نقل کرده، گفت برای من گریه کن، برای این بچه هام گریه کن، خیلی هوای بچه هامو داشته باش، برای یه دونه بچه هام بیشتر از همه گریه کن. حضرت فرمود کدوم رو میگی؟ گو قتیل کربلا. گو یا علی خیلی مظلوم. امیرالمومنین وصایا رو گوش کرده. حالا در روایتی دیدیم که حضرت مسجد بود، رفت دوباره مسجد، برگشت، هنوز حال حضرت صدیقه طاهره خوب بود. وقتی که برگشت اسماء اومد گفت یا امیرالمومنین بیاین، حال صدیقه طاهره به هم خود دیگه جواب ما رو نمیده. امیرالمومنین اومد عمامشو انداخ روی زمین، عباشو انداخ روی زمین، نشست بالا سر صدیقه طاهره، سرشو برداشت گذاشت دامنش، اونجا فرمود که یا بنت رسول الله. دید جوابی نمیده حضرت، فرمود که ای دختر کسی که صدقه میداد، ای دختر کسی که اینجوری میکرد، اونجوری جواب نمیده. یه وقت یه جمله خیلی عاشقانه استفاده کرد برای صدیقه طاهره، بهش فرمود که فاطمه جان من علی هستم. کلمینی دو کلمه با هم حرف بزن، روح داره از بدنم مبارکت. مرحوم مجلسی نوشته که یه وقت فاطمه زهرا چشماشو باز کرد، نگاه کرد به امیرالمومنین، شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین شروع کرد به گریه کردن. این هم یه صحنه است. یه صحنه دیگه هم دارد که صدیقه طاهره رو حضرت حرکت داد، بردش به سمت اونجایی که باید خانه ابدی حضرت باشه. وقتی که خواست حضرت رو درون قبر بذاره، خود امیرالمومنین میفهمد یه وقت دیدم دو تا دست از درون قبر بیرون اومد. یه جمله ای گفته خیلی امیرالمومنین خجالت کشید، گفت یا علی امانتمو به من برگردون.